بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإنما قلنا في الجملة لمكان موارد استثناء مورد اول ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بقوله ما نبت في داره ومنزله فروز این مسئله جدای از هم ملاحظه بشود. فرض اول این است در خانه زید در مکه معظمه درخت خرمایی سبز شده است یا گیاهی رویده شده است. این درخت و خرما دو فرض دارد. فرض اول این است که زید زمینی را خریده است یا مباح بوده است، در اون زمین گیاهی نبوده است. زید در اون زمین خانه ساخته است، بعد از یک ماه که در اون خانه بوده است این درخت خود به خود به قدرت الله سبز شده است. این گیاه سبز شده است که این نبت بعد از این که این زمین منزل او شده است به وجود آمده است. ما نبت فی داره و منزله بعد ان صارت منزلا له. ایه فرضه. فرض دوم این است که در این زمین درخت خرما بوده است، گیاه در این زمین رویده بود بوده است. زید در این زمین خانه ای ساخته است. که ملکیت این خانه بعد از این گیاه بوده است. او وارد بر گیاه شده است. در فرض اول گیاه بر او وارد شده است. گیاه نبود، بعد از نشستن او گیاه شد. در فرض دوم گیاه بود، زید در خانه که گیاه دارد نشسته است. در این فرض اکثر محققین در فرض اول میگویند برای زید کندن اون درخت، کندن اون گیاه جایز است. اگر جایز است، این استثناء از چیست؟ استثناء از اون کبرای کلی است که مفاد صحیحه حریز بود به این که کل نبتی که در حرم باشد کندن اون حرام است. محرم باشد حرام است، محل باشد حرام است، صاحب خانه باشد حرام است، صاحب خانه نباشد حرام است. پس اولین مورد استثناء این فرض است، یعنی فرض اول از رویدن گیاه. این با فرض کاشتن گیاه اشتباه نشه، که ممکن که بعض از معاصرین اشتباه کرده. روایات احد البابین غیر روایات باب دیگری است. دقت بکنید، مرکز بحث شما نه به طول گیاه هست، نه قرص گیاه، نه تو شجر است، نه قرص و شجر. او فرض بعده. این فرضی که میخواید بحث بکنید که خود دو فرض دارد، شما وارد بر گیاه شدید یا گیاه وارد بر شما شد. اکثر محققین در فرض اول که گیاه رویده است میگویند کندن این گیاه برای محرم جایز است، کندن این درخت برای محرم جایز است، این کندن برای محل جایز است. لذا صاحب جوارم میگه لم نجد خلافا محققا. مهم دلیل بر این جواز است. قسم دوم لا یجوز، اون دلیل میخواد. قسم اول یجوز که مورد استثناست، دلیل بر این مدعا چیست؟ در این رابطه پنج روایت است. که چهار از پنج مربوط به فرض اول از این قسم است. یک روایت مربوط به فرض دوم این قسم است. این روایات از این قرار است. وسائل جلد 9 صفحه 173 باب 87 حدیث 1 و 6 و 8 حدیث 1 را ملاحظه کنید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقلع الشجر من مزربه او داره فی الحرم. مزرب خیمه شه، خیمه زده در درون خیمه گیاه رویده است، چه کار بکند با این گیاه؟ فقال علیه السلام ان کانت الشجره لم تزل قبل ان یبنی دار او یتخذ مزربن فلیس له ان یقلعها و ان کانت تریتن علیه فله قلعها. تریتن علیه یعنی بعد از رفتن او به وجود آمده. این همون قبل رفتن بوده یا بعد از رفتن است، هر دو فرض را بیان می کند. اگر قبل از رفتن در این خانه بوده لیس له این که بکند، اگر بعد از رفتن او در این خانه بوده می تواند بکند. حدیث 6 هم مراد همین است، اقطع ما کان داخلا علیک ولا تقطع ما لم یدخل فی منزلک. اونم همینا میگه، میگه اگر اون گیاهی بعد از اینکه شما رفته بر شما وارد شده بکن، اگر گیاه قبل از شما بوده است حرام است. حدیث 8 هم همین است. حدیث 4 در باب 18 از ابواب بقیه کفارات است. فعلیه 3 روایت دلیل بر جواز کندن فی الجمله است، یک روایت دلیل بر عدم جواز کندن مطلقا است. دلالت این روایات علی المدعا فی الجمله مشکلی ندارد. مشکله این روایات سند این روایات است. ملاحظه بفرمایید، ریاض جلد 6 صفحه 311 و فیه ما زنفون سندن بالجهاله و دلالتن بالاخصیت. این منافات نداره معما ذکرنا، بعد توضیح میده. گفتم فعل جمله دلالت مورد اشکال نیست، همه دلالت را فعل جمله قبول دارم، بل جمله قبول ندارم. این یک نظریه درباره این روایات. البته همه این روایات را همه نقل نکردن. مرحوم آقای خویی یک روایت را نقل کرده، صاحب ریاض دو روایت را نقل کرده، جواهر شاید بیشتر نقل کرده. این یک نظریه که این روایات کلها ضعف سندی دارد. نظریه دوم این است که این روایات معتبرتون دارد. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 11 صفحه 401، لموثقت حماد، بدون بال این حرف میفرمان و هو غیر جید. این آقایون کاملا ضعف سندی گفتن، حرف بی خودی گفتن. از کجا ضعف سندی؟ این هم نظریه مخالف. جواهر جلد 18 صفحه 417 در یک جا میگوید خبر حماد، دنبالش میگوید صحیحه حماد، دنبالش میگوید هر دو صحیح هست. ملاحظه کنید، جامع مجمع البرهان مرحوم اردبیلی صفحه 313 ابتداءً میگوید صحیحه حماد، بعد از نقل کلام علامه تشکیک میکنه، میگه اینا علامه گفته صحیح هست اما فطریق ضعفون. علاقلات ایشون هم ابتداعا از این روایات تعبیر به صحیحه کرده است. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک ایشون هم تعبیر به صحیحه کرده است، یک جا تعبیر به خبر می کند، یک جا تعبیر به خبر قوی می کند، یک جا تعبیر به صحیحه می کند. جامع المدارک جلد 2 صفحه 414. مرحوم آقای خویی جلد 28 صفحه 518 تعبیر به موثقه می کند. ملاحظه کنید، روایت اسحاق ابن یزید میگه این روایت که جای حرفی نیست، موثقه هست، دلالتش هم که واضح هست. غیر این محققین هم از این روایت تعبیر به صحیحه کرده اند، متعالی کسی روی حدیث یک انگوش گذاشته، یکی حدیث سه انگوش گذاشته، یکی حدیث شش انگوش گذاشته. کمو این که اون حدیث باب 18 اونو ندیدم کسی تعبیر به صحیح بکنه، مرسله. این وضع این احادیث پس تمام این دو فر، خصوصا فر اول، فرض دوم از اول مهم نیست، روایت هم نباشد مشکلش حل است. مهم فرض اول است که مورد استثناء هست. این استثناء صحیح هست یا صحیح نیست، این دنبال این است که این روایاتی خونده معتبرتون دارد یا ندارد. فقط صاحب ریاض اساس را زده، این محققین متأخر از او و متقدم بر او دست پا می کنن که یک روایت هم اگر شده بگویند صحیح هست، لااقل بگویند معتبرتون هست. ملاحظه بفرمایید، سند این روایات را حدیث دو از باب 87 که مرحوم نراقی میگن موثقه حماد، بعضی از این عبارات اشاره کردیم میگوین صحیحه حماد. این روایت صحتش یا اعتبارش برای ما مشخص نشده است. چرا؟ برای اینکه این روایت حماد در حدیث دو از محمد ابن یحیی عن حماد است، در حدیث سه عن محمد ابن یحیی السیرفی عن حماد. خیال میکنم هر دو سند مناقشه دارد. حدیث سه که واضح است محمد ابن یحیی السیرفی را احدی توثیق نکرده، اینکه صاحب ریاض میگوید و فیه ما ضعفون، واضح ضعفش مرحوم نراقی ناتمام از فرمایشش. انما الکلام در حدیث یک است. حدیث یک محمد ابن حسین ابن خطاب از محمد ابن یحیی نقل دارد، قویاً این محمد ابن یحیی همون محمد ابن یحیی سیرفی است که هر دو از حماد روایت دارد. اگر مراد از این محمد ابن یحیی همون هست که از احدی توثیق نکرده اون را، و اگر مراد او نباشد ایزن برای ما مردد است که ثقتون اولیسه به ثقه فعلیه. این که مرحوم نراقی میگوید لموثقته حماد، مشکلش این است که در سند محمد ابن یحیی سیرفی این توثیق نشده، فر روایت این ساقطتون بالمره، نه دلالت بر فرض اول از اول دارد نه دلالت بر فرض دوم از اول دارد، باید از راه دیگری داخل شد اگر فرض دوم ما میخواییم بگوییم حرام است. کما این که حدیث شش محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن اسحاق ابن یزید، مرحوم آقای خویی رو این روایت انگشت گذاشته، این را میگوید ثقتون است. با روایات حماد کار نگرفته. البته بعضی از تلامذش میگن صحیح هست، اونم بی خوده، مثل اونایی که دیگه که گفتم بی خوده. فرمایش آقای خویی هم ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه این روایت علا طریق مرحوم صدوق ناتمام است، برای اینکه طریق مرحوم صدوق در وسائل جلد 20 نگاه کنید، به احتمالاً طریق 28 باشد. در طریق مرحوم صدوق به اسحاق ابن یزید علی ابن الحسین سعدآبادی است. این سعدآبادی در هیچ کتب رجال توثیق نشده. در این حال مرحوم آقای خویی میگه طریق صحیحون. چرا طریق صحیحون؟ میفهمد برای اینکه سعدآبادی در کامل زیاره وارد شده، از توثیقات عامه برخوردار است. چرا طریق صحیحون؟ برای اینکه در کامل زیاره هست. خب از ما ذکرنا مرارن این فرمایش مرحوم آقای خویی هم قابل تصدیق. چرا؟ برای اینکه از طریق ضعیفون است. مجرد این که سعدآبادی در کامل و زیاره هست ذکرنا مرارن که دلالت بر توثیق نمی کند. فعلیه اون چی که مرحوم نراقی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی فرمودن ناتمام است. حق با صاحب ریاض است. برای اینکه در هر سه روایت ضعف وجود دارد، فعلی هیچ یک از این روایت قابل اعتماد نیست. طریق مرحوم کلینی اون هم همه شا من نگاه کردم، مشکلی طریق مرحوم کلینی ابو جمیله هست. ابو جمیله مفضل ابن ساله هست. ذکرنا مرارن که مفضل ابن ساله توثیق نشده است، بلکه تضعیف شده است. فعلیه لا فرقه. البته ابو جمیله ایزن در کامل وارد شده، ولیکن مهم نیست. و کیف کان حدیث شش به طریق مرحوم صدوق ضعف دارد، برای اینکه از طریق ضعیفون. به طریق مرحوم کلینی ضعف دارند، برای اینکه ابو جمیله مفضل ابن ساله توثیق نشده است، ولو در کامل زیاره واقع شده باشد. فعلیه ظاهرن والله العالم، نه فرمایش جواهر تمام است، نه فرمایش مرحوم آقای خونساری، نه فرمایش مستند، نه فرمایش مرحوم آقای خویی و لا غیره. ما روشن شد این جاهایی که آدرس دادم هر کدام روی یکی انگوش گذاشتن، خواستن تصحیح بکنن. اگر آقای خویی روی حدیث 8 انگشت میگذاشت، به نظر بنده بهتر بود، ولی ناتمام است. چرا؟ حدیث 8 رو ملاحظه کنید. عن الحسین ابن محمد حسین ابن محمد از مشایخ صدوق است، حسین ابن محمد عامر یا حسین ابن محمد عمران قطعا ثقتون است. کلام در معلی ابن محمد است. چرا مرحوم آقای خویی اگر این رو انگوش میگذاشت بهتر بود؟ نه صحیح، بهتریت از این است که سعد آبادی در کامل وارد شده، معلی ابن محمد هم در کامل وارد شده، ولیکن درباره معلی ابن محمد مرحوم نجاسی است یا شیخ است میگوید و کتبه غریبتون با قاف. این مزیتی است برای معلی ابن محمد، میگه کتاباش تقریبا مورد اعتماد است. فعلیه، اگر مرحوم آقای خویی حدیث 8 را انگشت میگذاشت علی مسلکی بهتر بود از حدیث 6، برای اینکه هر دو در کامل وارد شدن. این اضافه دارد و اون این است که بعض از رجالین یا نجاسی است یا کشی است یا شیخ است که گفته و کتبه قریبون و کیفتان، نه حدیث 6 صحیح است نه حدیث 8 صحیح است، بلکه معتبر هم نیست. لما ذکرنا به این که ما قیل درباره معلی ابن محمد من توسیقیهی فی قایت الاشکال است، برای اینکه نه وقوع در کامل زیاره به درد میخورد نه کون کتبه غریبن لعجل قرائن باشد، چرا مسئله ثقه بودن او باشد. الان به این نتیجه میرسیم، دو نظریه است. نظریه اولا صاحب ریاض میگوید کل این روایات ساقطتون است، جماعتی از محققین میگویند این روایات معتبرتون دارد، یا حدیث 6 است یا حدیث 8 است یا حدیث 3 است یا حدیث 2 است. ما میگیم نیست، اون کسی میگه ثقتون باید دلیل بیاورد، مگر اصالت العداله که شیخ طوسی گفته. در ضمن 4 روایت نقل کردیم، 5 روایت نقل کردیم. ملاحظه کنید همین باب حدیث 2، حدیث 3، حدیث 6، حدیث 8، یک حدیث هم که از باب 18 نقل کردیم. کلن در این باب 5 روایت هست، هیچ یک از این هایی که اشاره کردیم همین روایت رو نقل نکرده، هر کسی یک روایت یا 2 روایت رو نقل کرده است. پس چند تا روایت باید ملاحظه بشود؟ اقلا 4 تای از این روایات که مدعا را میگوید باید ملاحظه بشود. دو نظریه بود. صاحب ریاض میگه ضعف سندی دارد، ما هم میگویم ضعف سندی دارد، اون محققین میگن ضعف سندی ندارد. و علیکم بالاختیار، ما موارد اشکال را اشاره کردیم که در حدیث 2 مورد اشکال چیه، در حدیث 3 مورد اشکال چیه، در حدیث 6 مورد اشکال چیه، در حدیث 8 مورد اشکال چیه. شما خودتون تحقیق کنید. در این بین صریحاً کسی نمیگوید، اما از محتوای بعضی از کلمات استفاده می شود که مشهور به این عمل کرده. من هم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، ملاحظه کنید عبارت ریاض را، و الا فیشکل هازل استثناء. صاحب ریاض اولا میگه روای ضعف سندی نه کل ساقه، میگه الا فرض این که ما میخوایم به عمل مشهور، کلمه مشهور را نمیگه، یه چیزی میگه. چی آقا؟ قبل از فیشکل کلمه مشهور نداره. ها، صاحب ریاض خیلی خوب تحقیق کرده، میگه جماعتی که به این روایات عمل کردن، ما همون عمل جماعت را به منزله عمل مشهور بگیریم. خب این که واضح دیگه، عمل مشهور را بعضی قبول ندارن، تا چه برسه به عمل جماعت. نظیر این بهتر از این عبارت جواهر است. جواهر بلا اجدو خلافن محققن، این هم مشهور نمیگوید. آقا میگه من خلافی که باشد ندیدم، اما مشهور گفتن یا نه خلاف ندیدن غیر از اینه که مشهور گفتن، ما مشهور گفتن رو دلیل میخواییم. از رفع الازالک عبارت جواهر مبالغه هم داره، کلام ریاض را که دیده جواهر متأخر از ریاضه. جواهر ریاض میگد و الا فیوش کل هازل استثناء، چطور میگه من خلافش را ندیدم. فعلیه اعتماد بر این روایات از نظر سند فی غایت الاشکال است، از نظر عمل مشهور مشکل تر است. نه تعبیر ریاض فایده دارد، نه تعبیر جواهر فایده دارد. و هو اندی غیر جید که مرحوم نراقی میگن، چطور غیر جیده؟ خب سند واضحه دیگه، جایی تأمل نیست در سند. بر این اساس فرض اول از دو راه دارد، یکی اینکه این روایات صحیحتون باشد، بعید ناکه صحیحتون نیست. دوم اینه که مشهور به این روایات عمل کرده باشن، بعید ناکه مشکله. من 4-5 مورد پیدا کردم اینا فتوا دادن، اما خود این فتواها شله. ببین به مفهوم میخوایم بگیم جایز است. ملاحظه کنید این عبارات را، محذب ینابی جلد 7 صفحه 179 صفحه 188 ینابی جلد 30 صفحه 284 تبصره ینابی جلد 30 صفحه 306. ملاحظه میکنید اینها میگونن حرام از فی غیر ملکه. ما بگوییم این مراد از غیر فی غیر ملک مفهوم دارد، یعنی این محققین را به گردنشون بگذاریم بگیم که اگر این خرما در ملکش بوده جایز است. فرع به این مهمی را ما با یک مفهوم فتوا، نه با مفهوم روایت. کثیری از فقها اصلا این فر را متعرض نشدن، شجره داخل و خارج را همه متعرض شدن که عهد فروش شاید در آینده بیاید. این فر که که ما نبت فی ملکه یا متعرض نشدن یا متعرضم شدن، با مفهوم میخواد شما این را به گردن اینها بگذاری. خب با مفهوم به گردن اینا گذاشتی، عیب نداره، اما شهرت شو از کجا در بیاری؟ شهرت فتوایی سیدنا الاستاد میگوید حجت است. ما گفتیم حجت نیست، اما فعلا بس در کبرا نیست، فعلا بس در صغرای من سر بیساب میتراشم اینا رو پیدا کردم که عبادات لق تقه. حجت باشد، کی گفت شهرت فتوایی است؟ بس فعلا این است که آیا شهرتی در این مسئله هست یا نیست، یا شهرت فتوایی یا شهرت عملی. با جماعت که شهرت درست نمیشه. شهرت فتوایی هست 99%، شهرت عملی هست 99%. گفتم این کلمات رو ملاحظه کنید. اونی که من ملاحظه کردم مثلا فتوا لقه تقه، با مفهوم میخوایم این کار رو درست کنیم، چی رو میتوانیم به گردن اینها بگذاریم که به این روایات عمل کردن؟ فعلیه فرض اول از اول که استثناء باشد، همین است مطلبش. فرض دوم از اول او اصلا احتیاج به دلیل خاص نمیخواد. دلیل بر حرمت در فرض دوم از اول صحیح جمیل است. کل شیء نبت فی الحرم فهو حرامون است. این گیاه که در این خانه است نبت فی الحرم است. این شجر خرما که نبت در این خانه، این نبت فی الحرم است، این خانه هم جز حرم است. و یؤید ذلک حدیث 4 از باب 18 از ابواب بقیه کفارات، حدیث 3 صفحه 301. اینم واضح است، مؤیده، برای اینکه روایت مرسلتون است، مرسله موسی بن قاسم است. مجرد این که گفته است موسی بن قاسم روا اصحاب نو، از مرسله بودن خارجش نمی کند، ولیکن مؤید عمومات است. بنابراین فرض دوم که گیاه در ملک او رویده است، این لایجوز القطع است، درسته. صحیح حریز دلالت داره. در فرض اول که گیاه بعد از ملک بوده است یجوز القلع است، قبل از ملک بوده است لا یجوز القلع است. اگر اشتباه لفظی شد شنونده عاقل است. این در این رابطه این بس همین فرض، باز این فرض اون طرف نره. در فرض اول صحیح حریز ارتباط به فرض اول ندارد. اصلا حرف صاحب ریاض دقت کنید، ارتباط فقط به فرض اول دارد. فرض استثنای دوم را صاحب ریاض یک صفحه هست، دقت کنید، او را نمیخواهد بگوید. اشتباه کردن بعضی از فضلا. این فرض همین روایاتش، این یه بحث فرضی میخواید بکنی مانعی نداره، و اون بحث فرضی این است که منزل خصوصیت دارد یا نه. این آقا 10 هکتار زمین دارد، در اون زمین ها گیاه رویده است، چه کار بکنه؟ به اصطلاح ملک اختصاص به خانش دارند یا مطلق زمین است، خانش باشد یا باغش باشد یا مزرعش باشد. این یک بحثی است که همه فقها کردن. بحث دیگر اون است که این خانه باید ملکش باشد یا اجاره‌ای باشد. خانه اجاره‌ای حکم خانه ملکی را دارد یا ندارد؟ بحث دیگر این است که خانه باید مملوک باشد یا مقصوبم باشد، اشکالی ندارد. فروع متعددی در اینجا فقها بحث کردند که کل اون فرو مبتنی بر این که اقلا یکی از این روایات صحیحه باشد. اگه کسی میگه صحیحه نیست، کل فروز مشکله دارد. حالا شاید ما این فروز هم بحث کنیم، شاید هم بحث نکردیم، خیال میکنم ضرورتی به بحث نباشد. و صلی الله علی محمد.